أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من شب خواستم بلندگورم روشن کنم، این صدای بارون شاید نداره، صدای ما شما بشنید ولی میشنید الان تصویر رو که دارید بارون تصویر نداره نه. بله خیلی صدا کمتره. حالا شروع میشه بگم از فردا شب اینجا شروع میشه. شما میگه چرا تعطیل کردیم فرداشتم اثانی او یراد بذالک ان البیضت لا تصنع الفرح بل تبرزه بعد ان كان كامنا فيها لان كل شيء يكمن فيه نقيضه. خب بحث موقف المادیه من هذا دلیل رو داشتیم عرض می‌کردیم که موضع و موقف فلسفه مادیگرایی نسبت به دلیل فلسفی که ارائه کردن. البته یک مقداری بحث طول کشید به جهت اینکه خب ما جلسه گذشته بحث از خارج از کتاب زیاد داشتیم، بحث رو مطرح کردیم در مورد ماتریالیسم و مسائل از این قبیل و گمان هم میکنیم که لازم بود به جهت این که این مقدار فضای ذهنی دوستان آشنا بشد با فضای بحث ماتریالیسم و ماتریالیسم دیالکتیک. اما ادامه مطلب ایشون دومین در حقیقت معنایی که میخوان ذکر کنن، عرض کردم که ایشون دارن معانی مختلفی رو ذکر میکنن برای مراد، یا بهتر است بگم دارن احتمالات متعددی رو ذکر میکنن برای مراد ماتریالیست های دیالکتیک و ماتریالیست های جدید از حرفی که زدن و اون که میگن هر چیزی در درون خودش ضدش قرار داره، نقیضش قرار داره، تزی هست، آنتی تزی هست و این دوتا با هم دیگه درگیر میشن، سنتز میشه و ماده جدید به وجود میاد و اینطوری میخوان توجیه کنن تفاوت کیفی و نوعی میان موجودات رو. خب یک احتمال رو مطرح فرمودن که فرمودن خب این که نمیشه، این مثل فقیری که بخواهد سرمایه گذاری کنه و تموین کنه و تمویل کنه و سرمایه سری طرحهای سرمایه گذاری رو فراهم بکنه، اون خودش نداره، وقت میخواد دیگری بدهد، مصداق کوری اساکش کور دیگر بود یا مصداق ذات نیافته از هستی بخش که تواند کشود هستی بخش. این یک مطلب، یک احتمال. احتمال دومی که مطرح می‌فرمایند این هست که حالا از این قبیل نباشه، بلکه بگوییم که این ضدش در درون خودش هست و در حقیقت این تخم مرغ نیست که مرغ رو به وجود میاره، بلکه مرغ هم در درون اون تخم قرار دارد، فقط پنهانه، پوشیده است، نهفته است، بعد آشکار میشه و بروز و ظهور پیدا میکنه و شکوفا میشه. به نوعی بعضیا اول خیلی آروم و سربزیر اینا، مثلا تا قبل از ازدواج خیلی سربزیر و آروم و خوب، بعد از ازدواج یک چیزی از آب در میاد. حالا یه هم پدر مادرش هم میگه این بچه شما اینطوری میکنید، باور نمیکنید، امکان نداره. هرتون خواستیم که بر تقدیر اینطور هست، بگیم اینم یه همچین چیزیه مثلا در درون خودش هست. شون میگن اگر این هم باشد، اینم باز مثل کسی میموند که پولاش تو جیبشه بعد دست کرده تو جیبش پولاش آورده بیرون نشون داده، این که ثروت جدیدی به دست نیاورده، پس این ثروت داشته و تمام سخن ما این بود که این ثروت از کجا آورده بوده. دقت میکنی؟ شما باید این داشتن این ثروت رو توجیه بکنید. این که این ثروت تو جیبش بوده و حالا آورده آشکار کرده، مثل اون مرغی که در درون تخم مرغ بوده فقط الان آشکار شده، این که پس چیز اضافه ای نیست که، این مخفی بوده حالا آشکار شده، این که افزودنی نیست، افزایشی نیست، فزونی نیستش، پس این هم باز از این حیث قابل پذیرش نیست. بعد میان خودشون حالا یه توجیهی ذکر میکنن، میگن حالا شاید مثلا بگوییم که این نبوده، منظورشون این نباشه، بگیم منظورش این باشد که فرض فرمایید که تخم مرغ نقشه طرح مرغ رو در درون خودش دارد، یعنی هر ماده ای این یک نقشه ای و یک طرحی از ماده سطح بالاتر از خودش در خودش داره، فلذا ما میبینیم که سنگ به مرغ تبدیل نمیشه، اما تخم مرغ به مرغ تبدیل میشه، چون سنگ نقشه مرغ رو ندارد در درون خودش، ولی فرض فرمایید که تخم مرغ دارد. و بعد فرض فرمایید که به خاطر اون تناقضات داخلی که به وجود میاد و درگیری هایی که صورت میگیرد، وقت اون نقشه آشکار میشه و بروز میکنه. بعد دوباره همین رو هم اشکال میکنن، میگن این خب این نقشه تا کجا وجود داره، تا کجا این نقشه هست. وقتی ما خیلی جلو میریم، مثلا به مولکول میرسیم و از اون پایین تر به اتم میرسیم، و بعد مثلا فرض کنید که اجزایی که اونجا وجود دارد، فرض کنید پروتون هست، نوترون هست، الکترون هست، چیزای از این قبیل هست، لااقل علم جدید میگوید که اینها فرق با هم نمی کنن. یعنی خود نوترون و پروتون و الکترون در مواد مختلف با هم فرق نمی کنن. پس یعنی یه جایی لااقل میرسد که دیگه هیچ تفاوتی نیست، وحدت یکسانی میان همه مواد عالم هستش. پس این نقشه از کجا شروع میشه، از کجا وجود داره، و اشکالات دیگری از این قبیلی که حالا یه مقدار از روی متن بخوانیم. میفرمایند که الثانی او یراد بذالک ان البیضه لا تصنع الفرخ بل تبرزه بعد ان کان کامنا فیها لان کل شیء یکمن فیه نقیضه. یا منظور این باشد که تخم جوجه را نمی سازد، بلکه آن را آشکار می کند و جوجه در درون تخم نهفته بوده است. بله، چرا که نقیض هر چیزی در درون آن نهفته است. پس تخم در عین حالی که تخم است، همزمان جوجه مرغ نیز می باشد. فالبیضتو حینما کانت بیضتن هی فی نفس الوقت فرخ و دجاجتن، همزمان با هم هستش. که صورت التي تبدو من جانب به شکل و من جانب آخر به شکل مختلف، همچون تصویری که از یک طرف به شکلی دیده می شود و از طرف دیگر به شکلی متفاوت. این کار مثلا یه چیزی نمیدونم شما دیدید یا نه از این تصاویر رو که حالا از یک طرف به شکل در میاد، از طرف به شکل دیگه در میاد. البته حالا این سطوح پایین ترش شاید باشه فراوان تر، سطوح خیلی هنری تر و فنی ترش احیانا مثل نمایشگاه هنری میزنن این سال نشون میدن. ما مثلا بله شاید 20 سال قبل بیرون از ایران، البته داخل ایران نبود، در یک کشوری رفته بودیم، یکی از همین نمایشگاه رفتیم بازدید کردیم، جلال خالق این دیگه چیه، ارزم که تابلوهای بسیار زیبایی بود که شما از هر طرف که نگاه میکردید بصیرش از کدوم طرف به این تابلو خیره بشید و نزدیک بشید، تصویر تازه از توش بیرون کشیده میشد و دیده میشد. خیلی خب اولین بار ما میدیم برای ما عجیب و جالب بود، اما خب الان دیگه مقداری فراوانتر شده، لااقل سطور پایین ترش هستش. ایشون میگه یه همچی حالتی مثلا در نظر بگیرید که یه تصویریست که یه چیزیست که از هر طرف نگاه میکنید به شکلی ظاهر میشه. شما از یه دید نگاه میکنید دو تخم مرغ میبینید، اما از زاویه دیگری نگاه کنید انگاری همون مرغ است که اونجا مثلا به اون شکل دیده میشه. و من الواضح ان البیضه اذا کانت فی نفس الوقت فرخ دجاجتن فلا توجد هناک ای عملیت نمو او تکامل عندما تصبح البیضه دجاجتن. روشن است که اگر تخم همزمان جوجه مرغ هم باشد، هنگام تبدیل تخم به مرغ هیچ گونه فرایند رشد و تکاملی رخ نداده است. چرا؟ لأن کل ما وجد الان کان موجودا منذ البدء تماما کالشخص یخرج نقوده من جیبه فلا یزداد بذلک ثراءا لأن کل ما بیده الان من نقود کان فی جیبه. میفرمایند که زیرا آنچه همکنون وجود دارد از آغاز هم به شکل کامل وجود داشته است، درست مانند شخصی که پولهایش را از جیبش در می آورد، با این کار بر دارایی او افزوده نمی شود، زیرا هر مقدار پولی که الان در دستش قرار دارد در جیبش بوده است. فلکی تکون هناک عملیت نمو و تکامل و یحدث شیء جدید حقا من خلال تحول البیضت الى دجاجه لابد ان نقول بان البیضت لم تکن دجاجتا او فرخ دجاجت بل کانت مشروع دجاجت ای شیئا صالحا لان یصبح دجاجه. می‌فرمایند که پس برای اینکه فرایند رشد و تکاملی وجود داشته باشد و از رهگذر تبدیل تخم به مرغ حقیقتاً چیز تازه‌ای به وجود آمده باشد، چاره‌ای نیست جز آن که بگوییم تخم مرغ یا جوجه مرغ نبوده. اینجا ویرگول لازم داره، تخم ویرگول مرغ یا جوجه مرغ نبوده، بلکه تنها برنامه و طرح مرغ بوده است. یعنی چیزی که اگر کسی اینجا رد بشه از جلوی محل درس ما، آموزش دامداری مرغ باری چه خبر بوده اینجا؟ یا عاشق اینجا چی آموزش میده؟ خدا رحمت کنن مرحوم آیت‌الله تبریزی، آمیزاد تبریزی رحمت الله علیه، ایشون گاهی اوقات سر درس بعضی اشکالات خیلی بی ربطی مثلا مطرح میکنن، خیلی بی ربط رو به اصل رو اینها. به دفعه ایشون فرمود که قصه شما قصه اون بنده خداییست که لبنیاتی داشت، مغازه لبنیاتی جلوی یه مدرسی بود که اونجا جمعی از طلاب بحث فلسفی داشتن. دو سال تمام این بحثان دارن وجود و ماهیت که اصالت الوجود درسته یا اصالت الماهیت درسته. یه دفعه این طلبه ها رفتن اونجا مثلا ماست بخرن، شیر بخرن، چیزی بخرن، اون لبنیاتی از اینا پرسید که بالاخره آقا نتیجه چی شد؟ بالاخره این وجود اصیله یا ماهیت؟ ما نفهمیدیم. حالا بعضی از شما اینقدر ترتیب، یعنی در حدی لبنیاتی که مثلا کنار درس باشد. باز لاغل من یه بحثی بوده است که اصالت وجود، اصالت ما یه چیزی، ما که اصلا نرفتن تخم و مرغ و فلان دیگه هیچ جای بحثی نداره. بگذاریم، بله، چاره این جز آن که بگوییم تخم مرغ یا جوجه مرغ نبوده، بلکه تنها برنامه و طرح مرغ بوده است. یعنی چیزی که برای تبدیل شدن به مرغ صلاحیت داشته باشد. و به هذا تتمیز عن الحجر، فقطعت الحجر لا يمكن ان تكون دجاجتا، و اما البيضه فبالامكان ان تكون دجاجتا ضمن شروط و ظروف معینه. بله، و با این مطلب تخم از سنگ متفاوت می‌گردد، زیرا ممکن نیست قطعه سنگ مرغ شود، اما برای تخم ممکن است تحت شرایط و موقعیت‌های مشخصی به مرغ تبدیل شود. و مجرد و ان الشیء ممکنون لا یعنی وقوعه، فإذا أصبحت البيضة دجاجة حقا فلا يكفي مجرد الإمكان تفسيرا لذلك. البته صرف آن که چیزی ممکن باشد به معنای وقوع آن نیست، و هنگامی که حقیقتا تخم به مرغ تبدیل شد، تنها ممکن بودن برای تفسیر و توجیه این فرایند کافی نیست. یعنی ما ایسی اضافه ترم میخوان که فقط ممکن بوده کافی نیست، بیش از این لازمه که این امکان به منصه ظهور برسه و وقوع پیدا بکنه. چطور شد این امکان به وقوع پیوست؟ این خودش نکته اضافه تریست. و من ناحیت اخرى اذا کانت اشکال الماده ناتجتا عن تناقضاتها الداخلیه فیجب ان تفسر تنوع هذه الاشکال على اساس تنوع تلك التناقضات الداخلیه. خب میفرمان و من ناحیت اخرى، از سوی دیگر، از طرف دیگر، اذا کانت اشکال الماده ناتجتا عن تناقضاتها الداخلیه، اگر صورت‌های ماده نتیجه تناقضات داخلی ماده باشند، چه اتفاقی می‌افته؟ فیجب ان تفسر
تنوع هذه الاشکال على اساس تنوع تلک التناقضات الداخلیه لازم است. پس لازم است تنوع این صورت ها هم بر اساس تنوع اون تناقضات درونی تفسیر بشه. فالبیضتو لها تناقضاتها الخاصه التي تختلف عن تناقضات الماء و لهذا تتمخض تلك التناقضات عن دجاجه و هذهی عن غاز. بله این تتمخض عن یعنی منجر می شود، ختم می شود به این مطلب. بله می فرمایند که فالبیضت لها تناقضاتها الخاصه التي تختلف عن تناقضات الماء و لهذا تتمخض تلك التناقضات عن دجاجه و هذهی عن غاز. مثلا تخم مرغ دارای تناقضات ویژه خودش هستش که با تناقضات آب فرق میکنه، تفاوت داره و به همین خاطر هست که اون تناقضات، یعنی تناقضات ویژه تخم مرغ، به مرغ منجر میشه، به مرغ ختم میشه و این یعنی سر از مرغ در میاره و این تناقضات به گاز منجر میشود و معدی میشه. بعد ایشون میفرمان و هادا افتراضون یبدو میسورن عندما نتحدث عن مرحله متاخره من مراحل تنوع اشکال الماده على مستوى الجسيمات التي تشكل الوحدات الاساسيه في الكون من بروتونات والنيترونات والالكترونات وبروتونات مضاده والالكترونات مضاده وفوتونات. خب تعبیر جسیمات رو ایشون به کار بردن. واضحه که جسیم مصغر جسم هستش، این جسم کوچک، جسم کوچک. حالا البته ما تا اینجایی که تو متن پیش از این داشتیم احیانا کلمه جسیم رو داشتیم، این رو به معنای مولکول ترجمه کردیم که این هم ترجمه شده، یعنی بعضیا جسیم رو به معنای مولکول به کار بردن یا از استفاده کردن، لکن به نظرم میاد که این ترجمه دقیق تر این باشد که میخوام الان عرض بکنم. یعنی حقیقتا این است که به نوشته هام مراجعه کردم، همین رو نوشته بودم تو نوشته های خودم، جسیم رو ذره معنا کرده بودم. بذار حالا تا اینجا این متن هر جا اگر داشتیم الاجسام و الجسیمات بنده ترجمه کردم اجسام و مولکول ها، شما اینو تو ذهنتون تغییر بدید یا خیلیات داشت میکنید تغییر بدید که اجسام و ذرات اینطور بشه، جسیم رو ما ذره معنا بکنیم. حالا وقتی که ذره معنا بکنیم، یه وقت از یه معنای لغوی مد نظر اون جسیم یعنی جسم کوچک، یعنی یه ذره. ها یه وقت است که نه، یک معنای مصطلح و اصطلاحی مد نظر اون هست. اینجا ظاهرا ایشون نه که ظاهرا واقعا همین یعنی متن رو نشون میده، اون چه که از متن ظهور دارد، ظهور کنس. چرا میگم ظهور کنس؟ به اعتباری که بعد وقتی میگن شامل پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها، نشون میده که قبلش هم منظورشون چی بوده از جسیم. ایشون اینجا منظورشون از ذره یک اصطلاح فنیه که در قبال اتم و مولکول قرار میگیره، یعنی یه چیزی حتی از اتم کوچکتر، نه تنها مولکول نیست که حتی اتم هم نیست، بلکه از اتم هم کوچکتر هست. به قرینه این که بعد از این هم توضیح میدن مرادشون از جسیمات، جسیمها، این ذرات، منظور ذرات تشکیل دهنده اتم هست. اصطلاحا حالا گفته میشد اهل فیزیک اینطور میگن، میگن ذرات زیر اتمی یا ذرات بنیادی. برید خود ایشون هم تعبیرش اینه، میگن بله الجسیمات التي تشکل الوحدات الاساسیه في الكون، اون واحدهای اساسی و بنیادی در هستی رو میسازن. لذا جسیم رو ما ذرات تشکیل دهنده اتم و ذرات سازنده اتم در نظر بگیریم، یا همون ذرات زیر اتمی یا ذرات بنیادی که اینها خودشون تشکیل دهنده اتم هستن. میدونید که اتم یه هسته داره، اون هستش نوترون پروتون داخلش هست و در اطراف هستن که در مدار هسته الکترون قرار داره. اینا رو اصطلاحا بهش میگیم طبق تعریف، یعنی طبق بیان آیسد، اینها رو بهش میگیم جسیمات یا همون ذرات زیر اتمی و یا ذرات بنیادی. این تعبیری است که ایشون اینجا دارن. مثلا میگن که حالا من با تاکید میکنم، این مجددا تاکید میکنم که بذار اگر تا اینجا هر جا ما جسیمات رو مولکول ها معنا کردیم، گرچه چه بسا اگر همون مولکول ها هم در نظر بگیریم، معنای عبارات و بفرمایید که استدلال عقائدی و عقیدتی ما لطمه نبینه، یعنی بحث آسیب نمیبینه، منتها به این خاطر که خود مولکول در زبان عربی، در زبان عربی امروزی به خصوص تعبیر ویژه داره، کلمه الجزیع رو به کار میبرن، الجزیع رو میگن مولکول، بفرمایید که از ذره این رو اتم میگن و در مقابل اینها الجسیم قرار میگیره که ذره بنیادی هست یا همون ذرات تشکیل دهنده خود اتم هستش. پس الجزیع، از ذره، الجسیم، که همین الجسیم رو ما در فارسی همون ذره میگیم، یعنی اون چیزی که عرب ها بهش میگن اتم یعنی ذره، ما اون رو در جسیم چی به کار بریم. تا اینجا اگر هرچه بوده، مواردی که بوده، حالا اگر احیانا مولکول ها مثلا جسیم رو یا جسیمات رو ما مولکول ها معنا کردیم، این میشه ذرات معنا کرد. به هر حال جسیم معنای لغویش واضحه، یعنی جسم کوچک، اجسام و جسم های کوچک، و جسیمات جسم های کوچک یا همون ذرات. ایشون میفرمان که بله، و هادا افتراض یبدو میسورا عندما نتحدث عن مرحله متاخره من مراحل تنوع اشکال الماده على مستوى الجسیمات التي تشكل الوحدات الاساسيه في الكون من بروتونات و نوترونات و الکترونات و بروتونات مضاده و الکترونات مضاده و فوتونات. خب ایشون میگن این فرضی است که ساده به نظر میرسه، آسان به نظر میرسه، ممکن به نظر میرسه، یبدو میسورا، ممکن و آسان به نظر میرسه این افتراض. چه وقتی، چه زمانی، چه هنگامی؟ هنگامی که ما از مرحله متأخر، از مرحله اخیره، از مرحله متأخرتر، حالا اخیرم نگیم، از مرحله متأخر، از مراحل متنوع شدن و تنوع یافتن اشکال ماده و صورت‌های ماده سخن میگیم. در چه سطحی؟ در سطح ذراتی که واحدهای بنیادی و اساسی در هستی رو تشکیل میدهند، علا مستوى الجسیمات التي تشکل الوحدات الاساسیه في الكون. حالا اینا چیا هستن؟ بعد نام میبرد، من بروتونات و نوترونات و الکترونات. خب اینها شامل نوترون ها، شامل بله پروتون ها، نوترون ها و الکترون ها هستن. باز اینا در فیزیک اتمی، فیزیک هسته اونجا خب بحثا مطرح شده و حالا به حسب اون مقدارم که آیان در دوره دبیرستانشون خونده باشن یا در دانشگاه احیانا کسی رشته مثلا علوم پایه بوده، فیزیک بوده، چیزای از این قبیل، خب با این بحثا آشنا هستش که پروتون رو باز از همون ذرات زیر اتمی هست و ذرات اصلی سازنده اتم هستش که در درون هسته اتم قرار داره و دارای بار الکتریکی مثبت هستش. نوترون او هم از ذرات سازنده اتم هست و به لحاظ بار الکتریکی خنثی هست. و بعد الکترون رو ما داریم که این هم باز یکی از ذرات زیر اتمی یا همون ذرات بنیادی یا از ذرات اصلی تشکیل دهنده و سازنده اتم هست که دارای بار الکتریکی منفی است. تا اینجا روشن است. اما بعدش یه تعبیر به کار میبرد، میفرماید که و بروتونات مضاده و الکترونات مضاده و فوتونات. این که منظورشون از پروتون های مضاد، پروتون های زد یا الکترون های زد چی هستش، اینجا یک کمی توضیح دارم. توضیحش هم این است که ما در فیزیک، در فیزیک اتمی یک نظریه رو داشتیم سابقا به نام نظریه تقارن. در اون نظریه تقارن اینطور گفته می شد که هر ماده‌ای دارای یک پادماده است، یه آنتی یا آنتای، حالا تلفظ امریکنش آنتای میشه، تلفظ بریتیشش آنتی میشه، یه آنتی آنتای دارد، یه ضد خودش رو دارد. بعد وقت ذکر می کردن که آقا ما یه پاد الکترون داریم، اگر الکترون بار الکتریکی منفی داره، پاد الکترون یا ضد الکترون این بار مثبت داره. یه پاد پروتون هم داریم، یعنی اگر پروتون خودش بار الکتریکی مثبت دارد، این بار الکتریکی منفی داره. این تا همین ایام از قضا، یعنی از زمانی که شهید صد داشت این کتاب می نوشته و قبل از اون مثلا در فیزیک مطرح شده بوده تحت عنوان یک نظریه، نظریه تقارن، لکن خیلی خیلی اخیر، یعنی اخیر اخیر طبقه بنده بررسی کردم و جستجوی کردم و پرسجویی کردم از برخی از عزیزانی که دکترای فیزیک اتمی داشتن، از اینها پرسجو کردم، یا فیزیک پلاسما اینها دکتراشو داشتن، از اینها پرسجو کردم، این افراد محترم برای من توضیح دادن که اتفاقا همین اخیر در یک ارمانتاتون که تحقیق صورت گرفته وجود پاد الکترون و پاد پروتون به اثبات رسیده و دیگه الان از حالت نظریه هم بالاتر آمده. یعنی شهید صدر که اینجا میگه نظریه ای هست مبنی بر این، همینطوری میگه، ولی اون زمان در حد نظریه بوده، ولی الان دیگه از حد نظریه هم بالاتر آمده. پس پاد پروتون یا همون آنتای پروتون، پاد ماده یا پروتونی است که دارای بار الکترونیکی، اصلا بار الکتریکی منفی هست، در قبال خود پروتون قرار میگیرد، یا پاد الکترون یا همون آنتای الکترون که اصطلاحاً بهش پوزیترون هم گفته میشه، پوزیترون هم گفته میشه، این یک پاد ماده هست و عبارت است از الکترونی با بار الکتریکی مثبت. یعنی اگر خود الکترون بار منفی داشت، این دارای بار الکتریکی مثبت هستش. پس این تعابیری که ایشون به کار بردن ظاهر عبارت همین هست که وقتی ایشون میفرمان که الکترونات مضاده، پروتونات مضاده و الکترونات مضاده، منظورشون از پروتون مضاد همون پاد پروتون هست و منظورشون از الکترون مضاد همون پاد الکترون هستش. اون مقداری که از عبارات ایشون فهمیده میشه و ظاهر عبارات همین هست و من دیگه توجیه دیگری و معنای دیگری برای این پیدا نکردم. از قضا اگر یه چند صفحه دیگه بریم جلوتر، تقریبا طبق کتاب ما یه مثلا قصویم که 3 صفحه دیگر بریم جلوتر، اونجا ایشون یه جایی میفرماید که و طبیعتو تکشف لنا باستمرارن اضدادن یؤدی التحامها او اللقاء بینهما الى دمارها معن بدلن عن التطور و التکامل. بعد اینو میگد، میگد فالبروتون الموجب، پروتونی که مثبت هستش، الذي يشكل الحجر الاساسي في نواه الذره، که سنگ بنای هسته اتم رو تشکیل میده، و يحمل شحنه موجبه و دارای بار مثبت هست، شحنه یا شحنه به معنای بار همون محموله، دارای بار مثبت هستش، لهو بروتون مضاد سالب، دارای پروتون ضدی است که منفی است. دقیقا این معنا رو اونجاشون متذکر شدن. و الکترون سالب، خود الکترون که بار منفی دارد، الذي يتحرك في مدار الذره، در مدار ذره حرکت میکنه، له الکترون مضاد موجب، داره الکترون ضد مثبتی است که اذا حدث عن انشقاق احد هذين الضدين بضده بل تحدث عمليات اخناء ذری. بگذاریم، به هر تقدیر میخوام بگم 3 صفحه بعد 4 صفحه بعد تقریبا، حالا بسیاری در اصطلاح حروفی کتاب چجور باشد، به کتاب ما 3 صفحه بعد هست، به همین مطلب اشاره فرمودن و اشاره کرده اند و اینجا منظورشون این باشه. خب من اگر بخوام عبارت خود روانتر برای شما معنا بکنم، اینطور میشه. پس وقتی که از مرحله متأخر، از مراحل متنوع شدن صورت‌های ماده در سطح ذراتی که واحدهای بنیادی و اصلی و اساسی در هستی رو تشکیل میدن، که اینها چیا هستن؟ پروتون‌ها، نوترون‌ها، الکترون‌ها، پاد پروتون‌ها، پاد الکترون‌ها و فوتون‌ها، در این سطح سخن میگیم، این افتراض و این فرض آسان و ممکن به نظر میرسد. بعد ایشون میفرمایند که بله، میفرمایند که فحل اتخذ کل جسیم شکلا خاصا من هذه الاشکال على اساس تناقضاته الداخليه فكان البروتون موجودا في احشاء مادته ثم برز من خلال الحركه والصراع كالدجاجه مع البيضه. آیا هر ذره، حالا نتیجه این مطلب اینطور باشد، این دیدگاه خدای صدر نیست، این میخوان دارن دیدگاه مادیگراها و ماتریالیست‌ها رو توضیح میدن. آیا هر ذره‌ای بر اساس تناقضات داخلی خودش یک صورت خاصی و یک شکل ویژه‌ای از این شکل‌ها و صورت‌ها رو پذیرفته، اتخذ یک شکل خاصی رو؟ و حالا به طور مثال پروتون رو مثال میزنن. پروتون در درون ماده‌اش موجود بوده، بعد از اون از خلال و از رهگذر این حرکت و این مبارزه و صراع و نبرد و پیکاری که داشته این آشکار شده، همچنان که دمده مرغ و تخم مرغ گفته شد، رابطه مرغ و تخم مرغ بیان شد. آیا اینطور بوده؟ بعد ایشون میگن اذا کنا نفترض ذلك فکیف نبرر تنوع الاشکال التي اتخذتها تلك الجسيمات مع ان هذا يفترض بمنطق التناقض الداخلي ان تكون تلك الجسيمات متنوعه مختلفه في تناقضاتها الداخليه اي انها مختلفه في كيانها الداخلي ونحن نعلم، در حالی که ما میدونیم، ان العلم الحديث يتجه الى الاعتقاد بوحده كيان الماده. می‌فرمان اگر این رو فرض کنیم چطور و چگونه تنوع اشکال و صورت‌هایی که این ذرات پذیرفتن رو توجیه کنیم؟ با وجود اینکه مطابق منطق تناقض داخلی لازمه چنین امری اینه که اون ذرات در تناقضات داخلی خودشون متنوع و مختلف باشن، یعنی اونها در کیان داخلی خودشون بفرمایید در موجودیت و هویت و هستی داخلی خودشون مختلف باشن، در حالی که ما میدانیم که علم جدید و دانش جدید بر این باور هست که موجودیت ماده واحد هست و ان المحتوى الداخلی للماده واحد و در مایه و محتوای ماده واحد و یکسان هست. وليس الاشكال التي تتخذها الا حالات متبادله على محتوى واحد ثابت. و اون اشکال و صورت هایی که ماده میپذیرد اینا چیزی نیستند بجز حالاتی که و حالت هایی که بر روی یک درون مایه ثابت تغییر میکنند. خب در نتیجه چی میشه؟ ولهذا کان بالامکان ان يتحول البروتون الى نوترون و بالعکس ای ان يتغير شکل الجسیم فضلا عن الذره او الجزیع مع وحدت المحتوى و ثباته. نتیجه این است که این امکان وجود دارد که پروتون به نوترون تبدیل بشه و بالعکس این نوترون به پروتون تبدیل بشه، یعنی صورت ذره. الان دیگه ذره رو میفهمی یعنی چی؟ یعنی همون ذرات بنیادی، یعنی ذره تشکیل دهنده اتم، صورت ذره و شکل ذره این تغییر بکنه تا چه رسد به خود اتم یا مولکول، دیگه صورت اونا هم میتونه تغییر بکنه، در حالی که در اون مایه واحد و ثابته. و بفرمان که و هادا یعنی ان المحتوى واحد في الجميع و ان اختلفت الاشکال فكيف يمكن ان نفترض ان هذه الاشکال نتجت عن تناقضات داخلیت مختلفه. این معناش این است که در اون مایه و محتوى در همه چیز یکسان هستش اگرچه صورتها متفاوت هستن. پس چطور می شود که فرض کنیم این صورتها نتیجه تناقضات داخلی گوناگون باشن؟ بعد بفرمان ان مثال البيضه والدجاجه نفسه نافع لتوضيح هذا الموقف فانه اینا را کل کشت اصخایی میکنم فانه لکی تتنبع الاشکال التي تتخذها بيضات عديده من خلال تناقضاتها الداخليه المفترضه لابد ان تكون متغايره في تركيبها الداخلي. ایشون میگن همون مثال بیضه و دجاجه نفسه، همون مثال تخم مرغ و مرغ، او خودش نافع اون به درد میخوره، نافع سودمند. برای چی؟ میفرمان که برای توضیح این مطلب، توضیح هذا الموقف، برای توضیح این دیدگاه و این موضع مناسب هست. حالا چرا؟ میفرمان که برای اینکه برای متنوع شدن صورت هایی که تخم های متعدد از خلال و از رهگذر تناقضات داخلی فرضی خود میپذیرن، حالا فرضاً اینا تناقضات داخل داشته باشن، اینا صورت مختلف میپذیرن، ما باید چیکار کنیم؟ میفرمان که لابد ان تكون متغایره فی ترکیبها الداخلی، به ناچار باید در ترکیب داخلیشون هم متفاوت باشند. فبیضت الدجاجه و بیضت الطیر تنتجان شکلین متغایرین و هما الدجاجه و الطیر، تخم مرغ و تخم پرنده دو صورت متغایر رو نتیجه میدهند که عبارت هستند از مرغ و پرنده. و اما اذا كانت البيضتان من نوع واحد كبيضتي دجاجة فلا يمكن ان نفترض ان تناقضاتهما الداخليه تؤدي الى شكلين مختلفين. اما اگر دو تخم از یک نوع بود، مثل اینکه دو تا تخم مرغ باشه، ممکن نیست که فرض کنیم تناقضات داخلی اون دو منجر به دو شکل گوناگون میشوند. خب و هكذا نلاحظ ان تفسير الماديه الحديثه لاشكال الماده على اساس تناقضاته الداخليه و اتجاه العلم الحديث الى التأكيد على وحدت المحتوى الداخلي للماده يسيران في خطين متغايران. از یک سو ما ماتریالیسم جدید و مادیگرایی جدید رو داریم که یک تفسیر ارائه میکنند برای اشکال ماده و صورتهای ماده، و این تفسیر مبتنی بر اون دیدگاه است که تناقضات داخلی وجود دارد در ماده، این یه تفسیر هست. و از اون سو ما روی کرد علم جدید رو میبینیم که تأکید دارد بر وحدت محتوای داخلی ماده. میبینیم اینها هر کدوم در یک مسیری حرکت میکنن، یسیران فی خطین متغایرین، هر کدوم در یک مسیر جداگانه‌ای حرکت میکنن و از همدیگر دور هستن. و با توجه به این که به خصوص ماتریالیسم جدید تأکیدش بر این هست که ما هر کدوم علمیه و بر اساس پیشرفت‌های علمی داریم این حرف رو میزنیم، اونها با حرج و مشکل مواجه میشن. چرا؟ چون پایه‌های اثبات خودشون رو که همون پیشرفت‌های علمی باشه و نظریات علمی و قوانین علمی باشه از دست میدن و دیگه علم جدید حرف‌های اونها رو پشتیبانی نمی‌کنه. نکتهش هم این هست که ببینید حاجا، ما یه وقتی ما بعد بفرمایید که کسی ما اشکال میکنم، میگن آقا دانش جدید در برداشت‌های خودش از مسائل علمی به این نتیجه رسیده، لیکن شما مثلا در آموزه‌های دینیتون اینطور دارید، ما خیلی نگران نیستیم. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ میگیم خیلی خوب، حالا این آموزه‌های دینی قرآن کریم مثلا اون یک نصی باشد در یک معنایی، این اخبار غیبیه، از عالم غیب داره خبر میده، از عالم غیب خبر میده و این دانش خود طبیعی است که نرسیده به اونجا. اما اینا این حرفو نمیتونن بزنن، اینا تمام مبنای حرفای خودشون همین علم جدید میدونن و علم روز میدونن، اساسا بر مبنای علم روز دارن حرفاشون رو مستدل میکنن و جلو میان. در واقع نتیجه گیری فلسفی است از داده های علم جدید، نتیجه گیری فلسفی است از دستاوردهای دانشمندان در عرصه‌های گوناگون، اهم از فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و کیهان شناسی و زمینه‌های دیگر. البته اینا نمی‌تونن برخورد ما رو انجام بدن، اینا اگر داده‌های علوم تازه نتونه اثبات بکنه خواسته‌های اینا رو در راستای خواسته‌های اونا نباشد، یا اینکه به عکس خواسته‌های اونا رو اثبات بکنه، طبیعتا اینا زمین‌گیر میشن. یعنی اینها مبانی فلسفه خودشون رو بر اساس دستاوردهای علمی جدید بنا کردن. حالا اگر دستاوردهای علمی خلاف ثابت شد، دانشمندان آمدن پیشرفت کردن دانش خودشون به نتایج دیگه رسیدن، خب اون فلسفه ها که اون فلسفه بافی هایی که بر این اساس استوار شده بوده همه فرو می‌ریزه. داخل پرانتز عرض بکنم، اشکال نداره، حالا اصل مطلب اون پرانتزی است، اینم داخلش بگم. بذار این که گاهی اوقات ما اشکال میکنیم به برخی از تطبیقهای ناروا که افرادی به زور میخواهند فرض فرمایید که فلان آیه قرآن یا حدیث رو به زور بچسبونن به فلان فرضیه علمی یا فلان اکتشاف علمی یا چیزهای از این قبیل. حالا باز حتی اگر در حد قانون علمی باشد، باز چیزی، یعنی اکتشافی باشد که مشاهده شده رفتاری، باز اینم مثلا بگیم خب حالا آیم شاید دارد چیزی شبیه به این میگد، در حد لیت لعله، در حد شاید، باز اشکال نداره. گاهی اوقات بعضی افراد، حالا من دیگه الان وقت نیست مثال هاشو بزنم که شما فقط بخندید، یعنی مدتی فقط بخندید به این حرفا، با یک تکلف و تصنعی سعی میکنن آیه قرآن رو یا حدیث اهل بیت رو به زور بر اساس یک فرضیه متزلزل علمی توجیه کنن، فرضیه‌ای که امروز فردا چه بس اصلا باطل بشه. خب پس اگه اینطور شد اون فرضیه باطل شد، شما با این آیه چه کار میکنید؟ میگه پس علیه الله آیه هم باید باطل بشه دیگه، چون آیه معناش همون فرضیه بوده، فرضیه که باطل شد پس آیه هم باطل شد. نظام میخوام اصلا اونا خیلی باید دقت کرد که ما احیانا فریب نخوریم. بعضی افراد نیتشون خیر هم هست، اینکه خدا نکره بخوام بگیم نیت شر دارن، نیت خیری دارن، به گمانشون میخوان مثلا جذب بکنن مثلا، یا مثلا بگن بله دین اسلام هم دین علمیه، دین خوبیه، دین قویه، فکر میکنن هر چیزی که مثلا یه دانشمند غربی گفت این دیگه چیز حرف درست دقیق است، و بعد یه جوری قرآن طبق همون تفسیر بکنن تا اینکه مقبول واقع بشه برای جامعه. این افراطی است که متاسفانه در دوره‌های بوده در مصر به خصوص اینا پیشگام بودن، از این جهت چون در تقابل جدی و رویارویی خیلی جدی با مغرب زمین و دانش‌های جدید قرار داشتن، و بعد هم امواج این کل جهان اسلام رو گرفته، و از جمله در ایران هم این رو ما قبل از انقلاب شاهد هستیم، و الی زماننا هذا تا همین الان هم برخی دنبال این بحث ها هستن. البته حالا یک زمانی بیشتر در حوزه علوم طبیعی این مطالب مطرح می شد، الان این مطالب به حوزه علوم انسانی هم آمده، و حالا افراد تلاش می کنند که بر اساس نظریاتی که در حوزه علوم انسانی مطرحه در مغرب زمین و در حوزه فهم متن مطرحه، مثلا حالا فیلسوفان تحلیلی چه چیزهایی رو مطرح می کنند، یا هرمنوتیست ها چه مطالبی رو در هرمنوتیک مطرح می کنند، یا بحث های از این قبیل، به سختی و با تکلف میخوان که فرض فرمایید که فهم دین رو هم به همون سمت حرکت بدن، یا در حالا اینکه در فهم دین هست یا یک گام جلوتر در همون نظریاتی که دانشمندان غربی تو عرصه‌های مختلف مثل جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست و عرصه‌های دیگر مطرح کردن، اینها رو مثل وحی منزل در نظر بگیرن و بعد آموزه‌های اسلامی را بیارن و به نوعی بچسبونن به اون حرفای غربی ها و توجیه بکنن، که اینها کارهای به شدت نادرست و ناسوابی هست. حتی اگر کسی هم به نیت خیر این کارها رو انجام بده، قطعا حسن فعلی ندارد. فقط بگیم حالا اگر انسانی باشد که نیتش خیره و غفلت داره، جاهل قاصر هست یا دچار غفلت شده، بگیم مثلا حالا قبح فاعلی نداشته باشه، اما اینکه قبح فاعلی نداشته باشد دلیل نمیشه که حسن فعلی هم داشته باشه. چه بسا آدمی که خودش آدم خوب باشه اما کار درست رو انجام ندهد، این دیگه اوج حسن ظن نیست که ما میتونیم به این افراد داشته باشیم. لکن گاهی اوقات نمیشن خیلی حسن ظن داشته، بعضی هاشون دیگه حالا از بحثمون خیلی خارج میشیم.
یعنی به عبارت این تفسیر علمی کردن قرآن اینا خب مرزش چیه؟ چون از طرف هم خب مثلا فرضاً یا مثالای خیلی جمع دستی، فرضاً اون آیه که به فرمایت ما مثلا آسمان ها رو قرار کردیم بدون ستونهای شما نمید
به غیر عمد ترونه ها، بله.
خب این رو مثلا تفسیر میکنم به اون جازمه این،
بله.
حالا این
در حد یه میدونید یک کلمه شما اولش بذارید، بگید احتمال دارد اشاره به این باشد، این خوبه، احتمال دارد. این جدی از بخوام نه اینکه حالا فقط به احتیاط کردوشون، نه، چون آیه ظهور در این معنا داره، نفس در این معنا که نیستش که ما چه میدونیم چی منظورشه، شاید اصلا نه منظور این نباشه، منظور باز یه چیزای دیگه باشه که حالا کار دارد علم تا بهش برسه و خیلی زمان میگذرد تا با به اون حقایق دست پیدا کنه. لذا اگر بگیم احتمال دارد این مشکل ایجاد نمیشه. دقت بکنید از این جور حقایق علمی در قرآن کریم خیلی مطرح شده، حالا از بحثم خارج میشیم، اما یکی از پرانتزای دیگه که اینجا باز کنیم نیستش که ما هر نقطه علمی هم که در قرآن آمده نباید به عنوان معجزات علمی قرآن مطرح کنیم. باز اینم یک از افراطهایی بود مطرح میشد که می آمدن می نشن کتاب می نمیشن، عرضم در مصر بود بعد به ایران هم سرایت پیدا کرد، معجزات علمی قرآن، بعد می آمدن عرض کنم که هر نقطه علمی تو قرآن آمده بود رو، یا هر نقطه اشاره به مسئله طبیعی شده بود
افلا ينظرون الى الابل كيف مثلا ببین معجزات علمی بابا این چه معجزه علمی که معجزه کار نیست بخاطر اینکه بیا توجه کنید ببینید مثلا این چقدر مثلا خلقتش دقیقه معجزه اینجا رخ نداره معجزه تعریف خاص خودش رو داره دقت میکنید چه ارزم اولا اینکه تعریف معجزه بر اون بار بشه یعنی دیگران ناتوان باشن از آوردن اون لااقل در اون زمان دیگران ناتوان بودن از گفتن چه این مطلبی و دانستن چه این مطلب این یک دو این که اصلا مطلب این مطلب حقیقتا بیان نکته علمی باشه نه صرفا یه توجه دادنی و تمام دقت میکنم چه عرض میکنم و بیش از این هم دیگه بیانی ندارد که ما ببینیم که حالا دقیقا چی میخواست آیا بگه و یه ظهوری ازش ما برداشت کردیم فقط لذا باید خیلی توجه کرد برای در قرآن کریم مطالبی گفته شده که هنوز که هنوزم علم بهش نرسیده فرض کنید که در ماجرای حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام که به وادی نمله و وادی مورچگان می رود اون مورچه‌ای که رئیس هست خطاب می کند به مورچگان میگه برید داخل مساکن خودتون چون اینا میان و مثلا شما رو له می کنن و نمی فهمن حالشون نمیشه شما رو له می کنن خب مورچه این اینطور که از آیه استفاده میشه سرزمین بوده که مملو از مورچه بوده مورچگان فراوانی بودند این یه مورچه با چه سیستمی و با چه سامانهی توانسته همه اون مورچه ها رو خبر کنه مثلا فرض فرمایید که شاید حالا میگم اگر بخواد سرزمین مورچگان باشه در حدی که لشکر بیاد از روی اینها عبور بکنه شاید حالا مثلا به ذهن بیاد شعای یک کیلومتری مثلا مورچه بوده یا بیشتر حتی حالا لازم است که مجتمعا باشن ها پراکنده ولی شعای یک کیلومتری دو کیلومتری هرچی بلاخره شعای بزرگی رو اینا مورچگان پخش بودن اون با چه صدایی با چه نیرویی با چه علامتی با چه رمزی با چه موجی مثلا امواجی رو میفرسته چگونه این موشا رو خبر میکرده چطور اینا میفهمیدن که الان باید چه کار بکنن و بعد قرآن یک جمله ای رو بیان کرده یعنی این مورچه مطلبی رو گفته استدلال کرده توضیح داده صرفا یه سوتی نبوده که آقا مثلا همه برن تو یه سوتی داده بشه که این همه برن داخل مسکن مثلا داخل اون لانه هاشون نه توضیح میده که آقا قصه اینه این داره میاد با لشکرش و نمیفهمن شما رو له میکنن بیان میکنه استدلال میکنه براشون یعنی جامعه اقناعی هم دارد یا بگیم برهانی هم حتی دارد لااقل در حد مثلا بگیم که براهین موچگی از مثلتون که در ترتیب خب علم هنوز به اینها نرسیده که اینا چطور همدیگر خبر میکنن حالا در بعضی از حیوانات فهمیدن که اینا امواجی رو بر هم میفرستن اما این امواج در حد خبر کردن همدیگر است از جای هم مطلع بشن اما اینکه در حد این باشه که یه جمله از توش در بیاد یه متنی مثلا توضیحاتی اینا نیست دیگه خب یا این منطقه طیر منطقه طیری که حضرت سلیمان حالا به شکل خاص بنده ایشون مطرح شده است و خود خود که میاد بهشون سخن میگه میگه آقا من رفتم کجا چی دیدم چی ندیدم و اصلا این چجور بوده چجور هست چجور هم صحبت میکنن این چجور صدایی است که هدهد از خودش تولید میکنه آیا صداست انتقال معناست این چجور انجام میشه هیچیش مشخص نیست برای ما یعنی هنوز علم به اونجاها چی نرسیده هنوز علم اینها رو کشف نکرده البته اینا میتونه جهت دهی به علم داشته باشه میتواند جهت به علم بدهد و علم رو در حال به این سمت اون ایده باید میشود که دانشمندان در اثر مطالعه یک داستان علمی تخیلی مثل داستانهای ژول ورن مثلا خب از همینجا ایده گرفتن و رفتن به سمت ساختن وسایلی و اختراع وسایلی فرض کنید مثل زیردریایی وسایل دیگر سه. یعنی یه داستان علمی تخیلی خودش باعث شده که این فکر به ذهنها خطور کنه این ایده به ذهنها خطور کنه که دانشمندان برن به سمت مثلا ساختن او و اختراع خب حالا اگر حتی با همین دیده حداقلی هم نگاه بکنیم اینا آیا ایده نمیده یعنی اگر کسی نگاهش به قرآن این باشه که واقعا قرآن دیگه یه رمان علمی تخیلی که پایین تر نیستش که حالا مثلا مطرح بکنه در حدی که ایده بدهد به اینکه دانشمندان برن این کار بکنن که این به چه نحوی حس رو به چه نحوی به دست میاد در تقدیر میخوام بگم اینا باز یک از دقت‌هایی است که باید بشود ما خودمون اینجا چهار مرتبه رو ذکر کردیم برای نکات علمی که در قرآن کریم هستش یکی از این چهار مرتبه معجزه هست اما مثلا همین مرتبه چهارم الان گفتم در موشگان یا مثلا نتقطر یا چیز از این قبیل، این مرتبه چهارمشه که این معجزه نیست. این اگر به زبان دانشگاهی بخوایم بگیم، به زبان علمی بخوایم بگیم، باید بگیم نظریات قرآنی. منتها چون نمیشه کلم به قرآن کلمه نظریه رو به کار برد، باید بگیم که مثلا نکات علمی که از دید ما یک نظریه جلوه میکنه یا همچین چیزی، چون حالا هنوز که ما اینا رو کشف نکردیم نمیتونیم که بررسی کنیم. بگذاریم بعد تقدیم. خب این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم که حالا رو به پایان هم هست، وقتمون یه مقدار باز خارج شدیم از محل بحث، میگم که چقدر مونده، یک کمیشو بخونیم لااقل، یک کمیشو بخونیم که حالا عبارت نوردی کرده باشیم، اینا خیلی سخت نیست مطلبش، فقط عبارت رو باید پشت سر بگذاریم. عجله دارید شما؟ آخاشون عرض کنم که از ثالث او یراد بذالک ان البیضت نفسها تعبر عن ضدین او نقیضین مستقلین لکل منهما وجوده الخاص احدهما یتمثل فی النطفة التي سببها فی داخل البیضة اللقاح والآخر سائر ما تحتویه البیضة من مواد. بله، شماره 3. یا منظور این باشد که خود تخم نشانگر دو زد یا دو نقیض مستقل است که هر یک وجود خاص خود را دارند، یکی از آنها در نطفه‌ای که علتش در داخل بیضه، یا بگیم که بله نطفه‌ای که سبب به وجود آمدنش در داخل بیضه، در داخل تخم بله لقاح است، متجسم می شود، متبلور می شود، و دیگری بقیه آن موادی است که تخم آنها را در بر گرفته است. و هذان ضدان بله وحدتهما بله معرکه فی داخل قشر البیضه و من خلال هذا الصراع برز احد الضدین و انتصرت النطفه فتحولت البیضه الى دجاجه. آره من میگم خدا این عبارت نمیتونه درست باشه. بله بله و هذان الضدان بله وحدتهما ها وحدت هما آن بله و این دو زد را درگیری داخل پوست، درون پوست، یا بگیم زیر پوست تخم مرغ یکی می کند و از رهگذر این مبارزه یکی از دو زد ظهور پیدا می کند و نطفه پیروز می شود و تخم به مرغ تبدیل می شود. و هذا النوع من الصراع بین الاضداد شیء مألوف فی حیات الناس و قدیم فی تصوراتهم الاعتیادیه فضلا عن تصوراتهم الفلسفیه. میگه فرق نمیکنه شما فیلسوف باشید یا معتاد باشید، هیچ تفاوتی نمیکنه، چه اعتیادی باشید چه فلسفی باشه، یکی هستش. میگن این گونه از مبارزه میان ضدها هم چیز شناخته شده ای در زندگی انسان و دارای سابقه در تصورات عادی انسان هاست، تا چه رسد به تصورات فلسفی آنها. ولیکن لماذا نسمی هذا التفاعل بین النطفه والمواد الطبیعیه المکونه للبیضه تناقضا؟ اما برای چه رابطه طرفینی، یا بگیم ارتباط متقابل میان نطفه و مواد طبیعی تشکیل دهنده تخم را تناقض بنامیم؟ لماذا نسمی التفاعل بین البذره و التربه و الهواء تناقضا؟ برای چه رابطه متقابل میان دانه، خاک و هوا را تناقض بنامیم. لماذا نسمی التفاعل بین الجنین فی رحم امه و ما یستمده من غذا تناقضا؟ برای چه رابطه متقابل میان جنین در رحم مادرش و آن و غذاهایی را که میگیرد تناقض بنامیم؟ انها مجرد تسمیت، این یک نامگذاری صرف است. ولیست به افضل من ان یقال ان احدهما یندمج فی الاخر او یتوحد فیه، و این بهتر از آن نیست، برتر از آن نیست که گفته شود یکی از آن دو در دیگری ادغام می شود با آن و با آن یا با آن یکی می شود. و هب انا سمینا ذالک تناقضان، بگذار آن را تناقض بنامیم. فلن تحل المشكله بذلك ما دمنا نسلم بان هذا التفاعل الخاص بين الضدين يؤدي الى نتيجه اكبر الى عمليه نمو الى شيء جديد. مشو همینطور عباره، بله، الى شيء جديد يزيد على المجموع العددي لهما، بگذار آن را تناقض بنامیم. ولی مشکل به این وسیله حل نمی شود تا زمانی که ما پذیرفته ایم که این رابطه متقابل ویژه میان دو زد به نتیجه بزرگتری منجر می شود، به فرایند رشد، به چیز جدیدی که افزون بر مجموع عددی آن دو زد را دارا می باشد. لهما می خواهد دون زده. فمن این جاعت هاده زیاده و هل جاعت من الضدین المتصارعین الفاقدین معن لها معن فاقد الشیء لا یعطیه به حکم القضیه الثانیه من القضایا الثلاث المتقدمه. از کجا این زیادی و فزونی آمد و آیا و هل جاعت من الضدین المتصارعین، و آیا این فزونی از دو ضدی که در حال مبارزه با هم هستند و هر دو با هم فاقد آن فزونی هستند آمده است، در حالی که فاقد الشیء لا یعطی، در حالی که چیزی که فاقد است، چیزی که یا بگیم که فارسیش از مثلا آسونه، ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شاید هستی بخش، بله بگیم چیز ندار مثلا، بله چیز ندار چگونه میبخشد، آن چیز ندار خیلی
نمیبخشد،
بله مثلا آه بله، در حالی که فاقد الشیء، در حالی که کسی که چیزی را ندارد چگونه آن را میبخشد، یا اینکه آن را نمیبخشد، در حالی که کسی که چیزی را ندارد آن را نمیبخشد به حکم گزاره دوم از گزاره های سگانه پیشین. خب و هل نعرف من الطبیعت مثالا یکون فیه التباد و صراع بین الازداد عامل تنمیت حقا؟ آیا حقیقتا در طبیعت نمونه ای را می شناسیم که تضاد و مبارزه میان ضدها عامل رشد آن باشد؟ و کیف یصاحم الضد فی تنمیت ضده عن طریق الصراع معه ما ان هذا الصراع یعنی درجه من المقاومه و الرفض و کل مقاومه تنقص من طاقه الطرف الاخر على التحرك والنمو بدلا من ان تساعده على ذلك. و چگونه یک ضد سهم دارد، سهیم می شود در رشد، در رشد دادن ضد خود از راه مبارزه با آن، در حالی که مبارزه یعنی میزانی از پایداری و خودداری و هر پایداری و هر مقاومتی از نیروی طرف دیگر برای تحرک و رشد میکاهد به جای آن که آن را کمک بکند. و کلنا نعرف ان السباح اذا تعرض في سباحته لامواج بل اذا تعرض في سباحته لامواج مضاده من الماء فان هذا سوف يعيقه عن التحرك الى درجه كبيره بدلا عن ان يكون سببا في التحرك. بله
ان السباح اذا تعرض
اذا تعرض بل اهم من شو خوندم تورات خوندم غلط نه اذا تعرض و كلنا نعرف ان السباح اذا تعرض في سباحته لامواج مضاده من الماء و همه ما میدانیم که شناگر هنگامی که در شنا کردن خود با امواج مخالفی از آب مواجه شود فان هذا سوف يعيقه عن التحرك چنین چیزی او را باز می‌دارد، او را از حرکت باز می‌دارد، به میزان او را به میزان زیادی از حرکت باز می‌دارد به جای آن که سبب حرکت او شود. و اذا کان الصراع بین الاضداد بأي معنى کان هو الاساس في تنميه البيضه وتطويرها الى دجاجه فاين التنميه التي يؤديها الصراع بين الاضداد في تحول الماء الى غاز ثم رجوعه ماء مره اخرى. و اگر مبارزه میان ضدها به هر معنایی که آن را در نظر بگیریم پایه رشد تخم و تبدیل آن به مرغ باشد، پس رشدی که مبارزه میان اضداد در تحول آب به گاز سپس بازگشت گاز به آب یک بار دیگر میگردد کجاست؟ بالاخره حالا در مورد تخم مرغ ما این رو میتونیم حس بکنیم که آقا این یه مرحله آمد جلو، اما آبی که به گاز تبدیل میشه آیا این رشد کرده و دوباره اون گاز تبدیل به آب میشه؟ مثل اینکه بگه سر جای اولش بود، این باید هی جلو بره نه باید برگرده عقب. که در استرالیا اعلام کردن که یک محقق یک دانشمندی توانست روشی کشف کنه، روشی اختراع کنه که بتواند تخم مرغ پخته رو به تخم مرغ خام تبدیل کنه. این به عنوان مسخره ترین کشف سال معرفی کردن و جایزه بهش دادن به عنوان بیهوده ترین و مسخره ترین کشف سال. البته خب یک نکات مثبتی هم اون بعدن گفته بود که نه این خواص رو هم دارد، مثلا این تکنولوژی رو و این فناوری رو ما داشته باشیم کارهای دیگه هم باش میتونیم بکنیم، ولی خب به عنوان بیهوده ترین و مسخره ترین کشف سال اینو معرفی کردن وقتی جایزه هم بهش دادن برش تقدیر کردن بابت این. خیلی خب حالا این آب گاز میشه، یعنی مزود بخار میشه و دوباره آب میشه، این که رشدی نکرد که فقط تغییری بود، فقط تبدیلی بود و دوباره برگه سر جاش، مجددا میتونه همین اتفاق بیفته. این تنمیه نیست، این رشد نیست، این تکامل و نمو به حساب نمی آید. و طبیعتو تکشف لنا باستمرار اضدادن یؤدی التحامها او اللقاء بینها الى دمارها معن بدلا عن التطور و التکامل. طبیعت برای ما آشکار پی در پی برای ما آشکار می سازد که زدهایی منجر می شوند، بله اول بخوام عبارت این التحام رو اول معنا کنم، التحام به معنای همبستگی، به معنای بفهمید که ادغام، اتحاد، هماهنگی، به این معانی کاربرد داره. اگر بله مثلا اگر بخوام اینطور معنا بکنیم بعد بگویم که طبیعت پی در پی برای ما کشف می کند، برای ما آشکار می سازد که بفرمایید که ادغام یا برخورد میان ضدهایی منجر به نابودی همه آنها می شود به جای آن که پیشرفت و تکامل را برای آنها به وجود بیاورد. فل پروتون الموجب، پروتون مثبت، الذي يشكل الحجر الاساسي في نواه الذره
و یحمل شحنه موجبه له بروتون مضاد سالب و الالکترون سالب الذي يتحرك في مدار الذره له الکترون مضاد موجب و اذا حدث ان التقى احد هذين الضدين بضده تحدث عملیات و افناء ذریه تختفی معها معالم الماده من الوجود بینما تنطلق طاقات و تنتشر فی الفضا. خب انرژی اتمی هم اینجا مطرح کردن و بحث بمب اتم اینجا مطرح خار از اول از تخم مرغ نشون شد دیگه، گفتن که تخم مرغ دوست چطور دوست میشه، اول با تخم مرغ شروع کرد بعد کار به انرژی اتمی و بعد بمب و اینا رسید. بگذاریم، میفرمایند که پروتون مثبت که سنگ بنای هسته اتم را تشکیل می‌دهد و بار موجبی را بار موجب را شحنه بمعنی محموله، بار موجب فلسفه فارسی نمیگه موجب، بار مثبت را حمل می‌کند، دارای پروتون منفی ضد خود است و الکترون منفی که در مدار بفرمایید که ذره حرکت می کند دارای الکترون ضد مثبت است، یا بگیم دارای الکترون مثبتی است که ضد آن می باشد. و اذا حدث ان التقا احد هذین الضدین بضده، اگر این گونه رخ دهد که یکی از این دو ضد با ضدش برخورد بکند تحدث و عملیات و افناء ذریه، عملیات از بین رفتن اتمی رخ می‌دهد، تختفی معها معالم الماده من الوجود، که در که با چنین عملیاتی آثار وجودی ماده از بین یا بگیم پنهان می‌گردند. بینما اصلا معالم الماده من الوجود تختفی معها معالم الماده من الوجود، بگوییم که آثار ماده یا نشانه های ماده از هستی پنهان می‌گردند. بینما تنطلق طاقات و تنتشر فی الفضا، در حالی که انرژی های آزاد می‌گردند و در فضا پخش می‌شوند. مخلص من کل ذلک الا ان حرکت الماده بدون تموین و امداد من خارج لا یمکن ان تحدث تنمیتا حقیقیه. خلاصه می کنیم همه این مطالب را در این نکته که حرکت ماده بدون پشتیبانی و امدادی از خارج نمی تواند رشد حقیقی را به وجود بیاورد و تطورا الى شکل اعلا و درجت اکثر ترکیزن، نمی تواند رشد حقیقی پیشرفتی به صورت بالاتر و درجه‌ای که استقرار یا بگیم که تثبیت بیشتری داشته باشد را به وجود بیاورد. فلابد لکی تنمو الماده و ترتفع الى مستویات علیا کالحیات و الاحساس و تفکیر من رب یتمتع به تلک الخصائص لیستطیع ان یمنحها للماده. پس بناچار برای آنکه ماده رشد کند و به سطوح بالایی همچون حیات، احساس و اندیشیدن برسد، بناچار باید برای ماده پرورش دهنده و ربی باشد که از آن خصوصیت ها بهره مند باشد تا بتواند آن خصوصیت ها را به ماده بدهد. ولیس دور الماده فی عملیات نمو هادهی الا دور الصلاحیت و تهیع و الامکان. نقش ماده در این عملیات رشد نیست مگر نقش صلاحیت داشتن،
آمادگی و امکان دور طفل صالح و المتهیئ لتقبل درس من مربیه فتبارک الله رب العالمین، همچون نقش کودکی که صلاحیت دارد و آماده است برای پذیرش درس از مربی خود فتبارک الله رب العالمین، مبارک است پروردگار جهانها. خب این بحثی که ایشون تا اینجا داشتن یه مقدارم این جلسه طول کشید، اما خب عبارات رو لااقل خواندیم چون مطلب علمی از بیرون نداشت، عبارات رو فقط بعد پشت سر می‌ذاشتن، استدلال سنگین نداشت که از بیرون بخوایم خیلی معطل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.